ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. ادامه دومین دور مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در ژنو به عصر امروز موکول شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه 28 راننده ترک در منطقه موصل توسط عوامل داعش ربوده شدند. انفجار بمب در بعقوبه جان 20 نفر را گرفت. درود شنوندگان عزیز، دومین دور مذاکرات مستقیم هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو برای صرف نهار متوقف شد و قرار است گفتگوها در ساعت 15 به وقت محلی 17:30 دقیقه به وقت تهران از سر گرفته شود. آنا کاویانی از رادیو فردا که تحولات در زمینه گفتگوهای ایران و آمریکا را از نزدیک پیگیری کرده همراه ماست. خانم کاویانی، چه خبر؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبر که با وجود اینکه این مذاکرات این بار به صورت علنی اعلام شد، برنامهش اعلام شد که قرار هستش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام بشه، اما خبری پیرامون این گفتگوها بیرون درز نکرده و خبرنگارانی هم که در محل در شهر ژنو حاضر هستند میگند که حتی از اینکه این مذاکرات در کدام هتل یا در کدام ساختمان برگزار میشه هم اطلاعی در دست ندارند. اون چیزی که مشخص هست اینه که ایران و آمریکا، نمایندگان ایران که هدایتشون را عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل و مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران بر عهده دارن، نشستن بر سر میز گفتگو با وندی شرمن نماینده آمریکا در گروه 5 به علاوه یک به علاوه چند تن دیگر از جمله ویلیام برنز و جک سالیوان، که اینها کسانی هستند که مذاکرات پشت پرده ایران و آمریکا رو پیش از توافق ژنو پی میگرفتند و ادامه میدادند و یکی از نقاطی است که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که موفقیت در به دست آوردن توافق ژنو مدیون این گفتگوهای پشت پرده بود. این گفتگوها روز گذشته به مدت 5 ساعت در ژنو ادامه پیدا کرده، صحبت کردند. امروز هم حدود 3 ساعت و نیم صحبت کردند و همونطور که گفتین قرار هستش که بعد از ظهر امروز ادامه پیدا بکنه. عباس عراقچی با الفاظی چون مثبت و سازنده این گفتگوها رو روز گذشته توصیف کرده، اما اینکه در باره چه موضوعی دقیقاً طرفین صحبت می‌کنند مشخص نیست. اون چیزی که مشخص هست در آستانه گفتگوهای هفته آینده در شهر وین این مذاکرات داره انجام میشه.
همچنین قرار هست که دیدارها و گفتگوهای دو جانبه ایران با کشورهای دیگر 5 به علاوه 1 نیز برگزار بشه در روزهای آینده.
بله، اونطوری که اعلام شده نه همه اونها به غیر از بریتانیا و چین. دو خبر دیگه امروز منتشر شده که ایران و فرانسه هم فردا در ژنو صبح گفتگو خواهند کرد. گفته شده بود که فردا و پس فردا رو ایران به گفتگو با مقام‌های روسی میپردازه، اما صبح پیش از ترک ژنو مقام‌های ایرانی با مقام‌های فرانسوی صحبت خواهند کرد. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس هم امروز صبح مصاحبه ای داشته با یکی از رادیوهای فرانسوی و در این باره صحبت هایی کرده و گفته که مشکل اصلی اون چیزی است که البته پیشتر بسیاری از تحلیلگران گفته بودند که احتمالاً مشکل اصلی در گفتگوها این موضوع هست و حالا لوران فابیوس گفته که مشکل اصلی تعداد سانتریفیوژ هاست و 5 به علاوه 1 به ایران گفته که ایران میتونه صدها سانتریفیوژ داشته باشه و غنی سازی کنه، ولی به نقل از آقای فابیوس ایرانی ها در مقابل این پیشنهاد گفتند که احتیاج به صدها هزار سانتریفیوژ دارند. اون چیزی که برای غنی سازی اورانیوم لازم هست و اون چیزی که لوران فابیوس گفته اگه ایرانی ها بر روی این موزه تاکید بکنند به این معنیه که تمایل دارند به سمت تولید سلاح برند. به غیر از ایران و فرانسه که فردا صبح صحبت خواهد کرد و پس از اون ایران و روسیه، گفتگویی هم بین مقام های ایرانی و آلمانی روز یک شنبه آینده در تهران برگزار خواهد شد. مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان برای شرکت در سمیناری در وزارت امور خارجه ایران به تهران خواهد رفت و تا روز دوشنبه این کشورها قرار هستش که با ایران گفتگوهای دو جانبه شون رو پیش ببرند و روز دوشنبه شب زمانی است که اعلام شده برای آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 که برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی هست. اون چیزی که مشخصه این هستش که لوران فابیوس گفته، وزیر خارجه فرانسه، که شش کشور پیش از این گفتگوهای 26 خرداد یک دیداری خواهند داشت و درباره نتایج گفتگوهاشون در طول این هفته با ایران تبادل نظر خواهند کرد.
البته گزارش‌های هانا کاویانی رو هفته آینده همزمان با دور بعدی گفتگوهای ایران و 5+1 از محل برگزاری گفتگوها در وین پایتخت اتریش خواهیم شنید. با سپاس از هانا کاویانی خبرها رو پی میگیریم. به گزارش رسانه‌های ترکیه 28 راننده ترک توسط نیروهای داعش در عراق ربوده شدند. بر اساس این گزارش‌ها 28 راننده که از بندر اسکندرون در ترکیه سوخت دیزل برای یک نیروگاه برق در موصل حمل می‌کردند توسط نیروهای گروه مذکور ربوده گردیدند. یک مقام ارشد دولت ترکیه امروز به خبرگزاری فرانسه گفت تحقیقات در این باره جریان دارد، اما با توجه به اوضاع مغشوش موصل هنوزش اطلاعی در این زمینه به دست نیامده است. در ارتباط با تحولات در موصل و گزارش ها در مورد حمله گروه داعش در آن شهر، تازه ترین تحولات را در این خصوص از جمشید زند از رادیو فردا می شنوید.
صبح روز سه‌شنبه موصل یکی از بزرگترین شهرهای عراق به تصرف شبه نظامیان طرفدار القاعده درآمد. درگیری‌های شدید در چند روز اخیر در مناطق شرقی موصل بین نیروهای دولتی و هواداران دولت اسلامی عراق و شام یا داعش ادامه داشت، اما شامگاه دوشنبه با ورود نیروهای داعش به مرکز شهر و تصرف ساختمان استانداری و به دنبال آن تصرف زندان‌ها، فرودگاه و مراکز دیگر دولتی، صبح سه‌شنبه کنترل موصل از دست نیروهای دولتی خارج شد. یکی از مقامات وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است کنترل شهر موصل دیگر در دست دولت نیست و شبه نظامیان بر آن حاکمند. بر پایه گزارش‌ها انبار مهمات ارتش، دو ایستگاه تلویزیونی و دفاتر دولتی نیز در تصرف نیروهای داعش است. النجیفی، استاندار نینوا که موصل مرکز آن است، به تلویزیون العربیه گفته که نیروهای دولتی از شهر عقب نشینی کردند. از سوی دیگر گفته می شود نیروهای داعش پس از تصرف شهر حدود 3000 نفر از زندانیان را که بخش بزرگی از آنها از طرفداران القاعده هستند از زندان بادوش و چند زندان بزرگ دیگر در موصل آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی همزمان با شدت یافتن درگیری ها هزاران تن از ساکنان شهر به سمت مناطق کردنشین مانند اربیل و دوهوک پناه بردند. دو حزب کرد عراق هم روز دوشنبه دفاتر خود را در شهر موصل تخلیه کردند. به گزارش خبرگزاری دوآن ترکیه، صبح سه‌شنبه نیروهای داعش نزدیک به 30 نفر از رانندگان کامیون‌های ترک را به گروگان گرفتند. برخی گزارش‌ها هم حاکی از آن است که نیروهای داعش در حال پیشروی به سوی دیگر شهرهای استان نینوا هستند و با تصرف ساختمان‌های دولتی و پاسگاه‌های پلیس کنترل بخش غربی شهر شرقت را در دست گرفتند. موصل که در فاصله 360 کیلومتری بغداد قرار دارد، دومین شهری است که در چند ماه اخیر به دست نیروهای طرفدار القاعده افتاده است. در ماه ژانویه سال جاری و به دنبال تظاهرات سنی‌های استان انبار، کنترل شهر فلوجه به دست نیروهای داعش افتاد و تاکنون دولت مرکزی نتوانسته شبه نظامیان طرفدار القاعده را از منطقه خارج کند. داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که در جنگ داخلی سوریه اعلام موجودیت کرد، یکی از افراطی ترین گروه های اسلامگرای منطقه به شمار می آید. این گروه در سوریه به طور همزمان با دیگر گروه های مسلح اپوزیسیون آن کشور و نیروهای دولتی درگیر بود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان با دور جدید گفتگوها بین نمایندگان ارشد آمریکا و ایران در ژنو برای رفع دشواری‌های مربوط به توافق همه‌جانبه هسته‌ای، تلاش‌های تازه‌ای نیز در جهت بهبود روابط دو دولت صورت می‌گیرد. از جمله به سفر اخیر یک هیئت مذهبی به ریاست مشاور امور دینی رئیس جمهوری آمریکا به ایران و شرکت تیم چوگان آمریکا در بازی‌های جام سفیران در تهران میتوان اشاره کرد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
در پی سفر اخیر یک هیئت مذهبی آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران، جوئل هانتر، روحانی ارشد کلیسای نورثلند در فلوریدا و مشاور امور دینی باراک اوباما، قرار است گزارشی از این سفر به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کند. هیئت مذهبی آمریکایی در سفر یک هفته‌ای به ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد شکیبایی مذهبی گفتگو کرده است. به گفته آقای هانتر، سفر هیئت آمریکایی به دعوت رهبران و پژوهشگران مذهبی ایران صورت گرفت و اعضای هیئت علاوه بر شرکت در یک کنفرانس با برخی از رهبران مذهبی در قم نیز گفتگو کردند. جوئل هانتر که خود را واسطه نزدیک شدن باراک اوباما به خداوند توصیف می کند، می گوید که گزارش این سفر و نتیجه گفتگوها با مقامهای جمهوری اسلامی را با رئیس جمهوری آمریکا در میان خواهد گذاشت. آقای هانتر به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که او در جهت پیشرفت روابط دو کشور تلاش می کند. آمریکا این روزها در زمینه‌های دیگر نیز در روابط آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد. همینک تیم چوگان آمریکا به دعوت فدراسیون چوگان ایران برای شرکت در 83 رقابت‌های بین‌المللی چوگان با نام جام سفیران در تهران به سر می‌برند. سرپرست تیم چوگان آمریکا در گفتگو با نماینده شبکه تلویزیون NBC در ایران از این دیدار ورزشی به گرمی استقبال می‌کند و می‌گوید که این فرصت علاوه بر آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران برای ایجاد دوستی نوین مغتنم بوده است. مارکو السر از اعضای تیم چوگان آمریکا نیز که برای نخستین بار به ایران سفر کرده، دیدار این تیم را دیپلماسی چوگان می نامد و آن را به مانند دیپلماسی پینگ پونگ هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در اوائل دهه 70 میلادی با جمهوری خلق چین مثبت ارزیابی می کند. شبکه NBC در گزارش خود با تأکید بر دوری از مسائل سیاسی در این گونه دیدارها اضافه کرده که در این مبادله‌های فرهنگی و ورزشی از سوزاندن پرچم آمریکا در ایران خبری نیست، بلکه برعکس پرچم ایالات متحده با نواره‌های آبی و سفید و ستارگانش در کنار پرچم‌های دیگر کشورها به نشانه دوستی و تفاهم در اهتزاز است. ولی آزمایش واقعی در بهبود روابط دو کشور و پایان دادن به 35 سال خصومت و کدورت به نتیجه گفتگوهای اتمی بستگی دارد. در واشنگتن بسیاری نسبت به پیامدهای گفتگوهای اتمی خوشبین و امیدوارند، ولی محافل دیگری در کنگره آمریکا و مطبوعات این کشور با توجه به خواستهای دو طرف مذاکره خوشبینی چندانی ابراز نمی کنند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. خبرها را ادامه می‌دهیم. 48 ساعت پس از حمله طالبان به فرودگاه کراچی، امروز یک ساختمان متعلق به آکادمی پلیس فرودگاه کراچی هدف تیراندازی قرار گرفت. یک سخنگوی این آکادمی گفت دو فرد مسلح به سوی ساختمان تیراندازی کردند و پس از آتش متقابل نگهبانان گریختند. به دنبال این تیراندازی پروازهای فرودگاه کراچی مدتی متوقف شد و نیروهای نظامی و پلیس منطقه را محاصره کردند. دقایق پیش طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. اجساد سوخته شده 7 تن از کارگران فرودگاه کراچی امروز در میان بقایای آتش‌سوزی فرودگاه پیدا شد و شمار کشته شدگان حمله به فرودگاه به 37 تن رسید. در پی حمله یک شنبه شب طالبان به فرودگاه کراچی بخش‌هایی از آن فرودگاه تومیه آتش شده بود. این کارگران در سردخانه فرودگاه پنهان شده و قبل از آتش‌سوزی به وسیله تلفن همراه با خانواده‌هایشان در تماس بودند. طوفان در آلمان جان 6 نفر را گرفت. طوفان شدید در بخش‌هایی از آلمان دیشب به مرگ 6 تن منجر شد. این افراد بر اثر سقوط درخت در شهرهای دوسلدورف، کلن و کرفلد کشته شدند. شرکت راه آهن آلمان از اختلالات عمده در ساعات حرکت قطارها خبر داد و پروازهای متعددی از فرودگاه دوسلدورف لغو شد یا به تأخیر افتاد. هیلاری کلینتون میگوید انتقاد جمهوری خواهان از او در رابطه با حادثه تروریستی بنغازی در سال 2012 که منجر به مرگ 2 دیپلمات آمریکایی شد باعث شده که برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تشویق شود. به گزارش آسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون در گفتگو با تلویزیون ABC آمریکا اعلام کرد که مایل است در انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا که در سال 2016 میلادی برگزار خواهد شد شرکت کند، اما هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.